أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزیز و حکیم. مطالبی که در این آیه مبارک بود به عرض رسید، به اون قسمت پایانیش رسیدیم که فرمود ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه. بحث درباره زن باید خود موضوع که زن هست محور بحث قرار بگیرد. اگر عناوین دیگری همراه با این عنوان بود اون را باید علاحده بحث کرد. مثلا اگر زنی شوهر گرفت یا زنی پدر دارد، حق پدر بر دختر یا حق شوهر بر همسر ممکن است یک محدودیتی در نظام خانوادگی ایجاد کند، ولی این کاری به اصل حق زن ندارد. برای اینکه اگر ما خواستیم درباره حق مردم بحث کنیم، باید مرد از اون نظر که مرد است محور بحث قرار بگیرد، ولی اگر مرد پسر بود و در تحت تدبیر و تربیت پدر قرار گرفت که حقوق پدر بر او حرام بود و باید از پدر اطاعت بکند، نباید گفت مرد محدود است. یا اگر در بعضی از حقوق خانوادگی موظف است حق زن را رعایت کند، نباید گفت مرد محدود است. پس بحث درباره زن و همچنین بحث درباره مرد غیر از بحث درباره زنی است که در نظام خانوادگی تعهدات خانوادگی دارد، یا غیر از بحث درباره مردی است که در نظام خانوادگی یک سلسله قیود و تعهداتی دارد. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که مسائل اجرایی با معارف اعتقادی و اخلاقی و اعمال صالح خلط نشود. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که بین این دو تا بحث باید از هم کاملا تفکیک کرد و دو بحث را از هم جدا کرد. یک بحث در این است که آیا هر درجه از درجات کمالی که مرد دارد زن به او میرسد و یا رسیده است؟ این یک بحث. بحث دیگر در این است که آیا کمالی از کمالات مخصوص به مرد است و زن حق ورود ندارد یا نه؟ این بحث دیگر. الان ادعا بر این نیست که زن دوشا دوش مرد تا به اون قله معلم ملائکه میرسد. بحث در این است که در اسلام هیچ کمالی از کمالات، چه کمالات علمی و چه کمالات اعتقادی و چه کمالات اخلاقی و چه عمل صالح، نه مرد بودن شرط است نه زن بودن مانع. راه برای هر دو باز است. هر که به اندازه استعداد خود می رود. اگر این دو مطلب از هم جدا شد، هم سیر بحث قرآنی منظم خواهد بود، هم جمع بین آیات و روایاتی که برخی از زنان را ناقص می شمارد سهل خواهد بود. بر از آن است که موضوع بحث که مشخص باشد، اونگاه در خلال بحث فوراً اون ناقصات العقول یا نواقص العقول به عنوان راهزن بحث مطرح نیست. انسان این مقدار صبر می کند تا به اون روایات برسیم که مسئله نقصان عقل یعنی چه. پس فعلا بحث در این است که آیا در اسلام کمالی از کمالات علمی و اعتقادی و اخلاقی و مانند آن مخصوص مرد است که مرد بودن شرط است، یا زن بودن مانع است، یا هیچ یکی از این دو بر دیگری امتیاز ندارند؟ راه رفتن به اون کمال برای هر دو باز است، هر که به اندازه استعداد خود می رود. در آیات فراوانی که بحثش گذشت
فرمود چه زن چه مرد، اسلام، ایمان، اعتقاد، صلاح و فلاح برای هر دو راهش روشن است. در سوره مبارکه نحل آیه 97 فرمود من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبتا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. یعنی اگر کسی مؤمن بود که حسن فاعلی داشت و عمل صالح انجام داد که حسن فعلی داشت، چه زن چه مرد، خداوند او را به حیات طیب میرساند، او را زنده به حیات طیب میکند، نه یعنی زندگی دنیایی او را طیب میکند، زیرا زندگی دنیایی قابل تطیب و تطهیر نیست، چون دارم بالبلای محفوفه. یعنی معناش این نیست که اگر کسی مؤمن بود و عمل صالح داشت در رفاه و آسایش قرار میگیرد، چون انسان در هر شرایطی که باشد بالاخره اون که این خانه را یعنی دنیا را ساخت، اون را در چهار دیواری رنج و کوشش و تلاش قرار داد که دارم بالبلای محفوفه. منتها آزمون هر فرد یا گروهی به اندازه خصوصیت اون فرد یا گروه است. حیات طیب و طاهر حیات برزخی است و حیات قیامت است، یک. و در دنیا اون که عالم و عارف و قانع است حیات طوبی دارد، این دو. پس رسیدن به ایمان و رسیدن به عمل صالح و رسیدن به حیات طیبه در پناه ایمان و عمل صالح برای هر دو گروه رواست. این چنین نیست که مرد میتواند به حیات طیبه برسد و زن نتواند به حیات طیبه برسد. در مسائل اقتصادی هم خدای سبحان به زنها یک استقلال اقتصادی داد در مقابل اون چه که در جاهلیت به اینها استقلال اقتصادی نمی دادن، که اون هم بعدن مطرح می شود. مناسب آیه سوره نحل آیه 124 سوره نساء که فرمود و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو مؤمنون فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. یعنی اگر کسی حسن فاعلی داشت، مؤمن بود و حسن فعلی داشت، کار صالح انجام داد، خواه زن خواه مرد، وارد بهش می شود، به کمترین مقداری که از او به عنوان نقیر یاد می شود به اینا ستم نخواهد شد. اون مقدار کمی که یک پرنده با منقارش برمی دارد اون را نقیر می گویند. به مقدار نقیر به احدی ستم نمی شود. پس از نظر ورود در بهشت و از نظر نیل به حیات طیبه بین زن و مرد امتیازی نیست، چه این که از نظر استقلال اقتصادی هم بین زن و مرد فرقی نیست. زن هم می تواند کسب کند، مرد هم می تواند کسب کند. آیه 32 سوره نساء است که ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. فرمود شما اون تفاوت هایی که خدای سبحان بین شما برقرار کرد که اون هم یک آزمون الهی است، تمنی نکنید که حتما به مقام دیگری برسید. هر چه را خداوند به هر که داد روی امتحان بود، و برای اینکه روشن بشود زن مثل مرد در مسائل اقتصادی مستقل است، با دو جمله مستقل مسئله استقلال اقتصادی زن و مرد را ذکر کرد. فرمود للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. این غیر از آن است که بفرماید هر که هر چه کرد مال اوست. اگر بفرماید هر که هر چه کرد مال اوست به یک جمله مطلق یا عام ذکر بکند، ممکن است کسی توهم تخصیص یا توهم تقیید در او پیدا بشود، بگوید که این مخصوص مرد است یا مقید به مرد. و اما وقتی دو جمله مستقل در کنار هم ذکر شد، جا برای هیچ گونه توهم برای تقیید یا تخصیص نیست. فرمود مرد در کسبش مستقل است، زن هم در کسبش مستقل. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. و اگر این کسب مثلا اطلاق داشته باشد، اهم از کسب مادی و کسب معنوی باشد، اونگاه معناش این می شود که هم در مسائل طبیعی و مادی و مال زن استقلال دارد و می تواند، و هم در معارف و علوم و اخلاق و فضائل زن هرچه کسب کرد مال اوست. علی ای حال این هم عظمت قرآن کریم درباره استقلال اقتصادی زن و از این که زن بعض جامعه هست و به حساب جامعه می آید مثل مرد. همون آیه 195 سوره بارکه آل عمران شاهد خوبی است. بفرمود فاستجاب لهم ربهم انی لا اوزی او عمل عامل منکم من ذکر او انسا بعضکم من بعض. شما از یک حقیقتی، از یک واقعیتی، بعض شما از بعضن. چون آیات قبل که بحثش در دیروز گذشت ملاحظه فرمودید که خداوند اولوالالباب را با عظمت نام میبرد، میفرماید ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لاولوالالباب. اونگاه اولوالالباب را در چند آیه با اون اوصاف می ستاید که اینها با ربنا ربنا مناجاتی دارن. اونگاه فرمود خدا جواب اینها را داد فاستجاب لهم ربهم کأنی لا اوزی و عمل عامل منکم من ذکر او انس. بنابراین از این جهت هم فرقی بین زن و مرد نیست. و حتی در بعضی از مسائل تشکیل خانواده هم وقتی زن از قید شوهر رها شد یا شوهرش رحلت کرد، دیگر در مسائل زناشویش مستقل است. در آیه 234 همین سوره مبارکه بقره که بعدن بحث خواهد شد انشاءالله فرمود فیضا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف. اگر در مسیر صحیح قدم برمی دارن باکی بر شما نیست و حق خود اونهاست. البته اگر در مسیر منکر قدم برداشتن که شما باید نهی از منکر کنی، این اختصاصی به زن ندارد، مردم این چنین است. و در آیه ششم سوره تحریم که فرمود یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره، از طرق اهل سنت نقل شده است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در ذیل این آیه چنین فرمود که قوا انفسکم و اهلیکم نارا، یعنی علموا انفسکم و اهلیکم و ادبوهم الخیر، خودتون و اهلتون را از آتش حفظ کنید، یعنی عالم بشوید و اهل بیتتون را چه زن و چه فرزند عالم کنید، اونها را به آداب الهی متدین و متأدب کنید. نتیجه بحث قرآنی این است که ما هیچ آیه‌ای پیدا نکردیم و نمی کنیم که بگوید فلون عمل صالح مخصوص مرد است، فلون فضیلت اخلاقی مخصوص مرد است، فلون اعتقاد طیب و طاهر مخصوص مرد است. بلکه قرآن کریم راه را برای همگان باز کرد، فرمود همه در معارف، همه در اخلاق، همه در اعمال و اطاعات و فضائل صحیحند. این مقام اول بحث. اما همه همتای همم نه، لازمم نیست. این دو فصل بحث، دو مقام از بحث باید کاملا از هم جدا بشود. مگر همه مردم عالم یکسانند؟ شما بعضی از اقلیمها را میبینید در اثر خصوصیت آب و هوا یا نژاد یا امثال ذالک از استعداد بیشتری برخوردارند. بعضی از اقلیم‌ها را می‌بینید در اثر خصوصیت آب و هوا و نژاد یا علل و عواملی که داشتن گرفتار استعداد کمتری هستند. اما این چنین نیست که اسلام بگوید مردم فلون سرزمین باید این معارف را داشته باشند. راه برای همه باز است. همون طوری که در تکلیف فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها، در بهره برداری هم فرمود هر کس به اندازه خود استفاده کند. راه را باز بگذارید، هر کس به اندازه خود مدد می گیرد. چه بسا اگر راه باز باشد اون قصور گذشته ترمیم بشود. در بعضی از روایات نسبت به بعضی از اقلیم مذمت شده است. بعضی از محدثان کرونقدر امام مثل مرحوم مجلسی رضوان الله علیه می فرماید همه اون دلیلی که بر مذمت بود به برکت ولایت اهل بیت که به این سرزمین آمد برگشته عوض شد و درست گفت. اگر یه سلسله خصوصیت هایی در یک زمان در یک زمین در یک اقلیم خاص بود نباید این گونه از قضایای خارجی را به حساب قضایای ابدی و حقیقی آورد. این هم یه مطلب. در قرآن کریم نیافتیم یک جایی را که بگوید فلون کمال فقط مال مرد است، بلکه هر جا سخن از کمال است همون چه زن و چه مرد. این یه مطلب. بله مطلق است دیگر. آخر خیلی از موارد است که با الذین آمده است با من آمده است، اما همه فقها و همه اصولیین گفتن مشترک به نظر مرد است. همه جا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بگیم چون مؤمن است نگفت الا ما خرج به دلیل که سخن از مؤمنات است. اونجا که فرمود مسلمین، مؤمنین، کافرین، ظالمین، چه در طرف خوب چه در طرف بد، همه جا به عنوان المسلمون، الکافرون، المؤمنون، الظالمون ذکر. من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون، امثال ذلک. نباید گفت به این که چون فرمود من یا چون فرمود الذی یا چون فرمود المؤمنون مخصوص مرد است. قبل از این که به مقام ثانی بحث برسیم میبینیم انبیای بنی اسرائیل قبل از جریان موسای کلیم سلام الله علیه حسابشون جداست. از موسا تا عیسی سلام الله علیه که قسمت مهم انبیای بنی اسرائیل در این محدوده بودن و در آزادی بنی اسرائیل قرآن کریم که قصه ها را طرح می کند نقش زن اگر بیش از نقش مرد نباشد کمتر نیست. در جریان موسی سلام الله علیه می بینید در نوع این قسمت ها حضور فعال زن را قرآن مطرح می کند. اگر مادر موسی است که چندین آیه در باره وحی فرستادن و تثبیت قلب مادر موسی مطرح است، وقتی که این بچه را به فرمان اله به دریا انداخت با آرامش دل، خواهر موسی به دنبال این جعبه متحرک حرکت کرده است ببیند کجا می رود، که فرمود قالت لأختهی قصیه فبصرت بهی. مادر موسی به خواهر موسی گفت به دنبال این جعبه برو ببین سرنوشتش کجاست. دیگر اون نگفت این جعبه نزدیک قصر فرعون رفت اونجا میکشن. بالاخره رفت و خود را رسوند، گفت هل ادلکم علی اهل بیت یکفرونه لکم و هم له ناصحون. این نقش یک زن است به عنوان خواهر در این جریان. بعد از اینکه این جعبه رو باز کردن این کودک زیبا دیده شد، اونها که خشن بودن و با هر پسری هر کودک نوزاد که پسر بود مخالف بودن تا تصمیم قتل گرفتن. باز نقش زن را شما در اینجا میبینید که زن فرعون گفت ایرو نکشی. زن فرعون همون کسی که به خدای سبحان عرض بکند نجنی من فرعون و عمله. تنها سؤال این زن این نبود که مرا از فرعون نجات بده، عرض کرد خدایا مرا از این سنت باطل و ستم نجات بده که او و که غیر او. حالا بر فرض او رخت بربست دیگری مثل او نباشد. نجنی من فرعون و عمله. اونگاه همین زن در اون جریان یافتن اون صندوق این چنین گفت، آیه 8 به بعد سوره قصص، این از فلتقته آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا ان فرعون و هامانه و جنود هما کانوا خاطئین و قالت امرأة فرعون قرة عین لی و لک. این یک حدث تاریخی که نیست. اون زنی که قرآن از او به عظمت نام میبرد بعد میگوید او با خدا مناجات دارد، میگوید که رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، یه زن عادی نیست که بگوید مرا به بهش ببر، میگوید یه قصر اختصاصی برای من در حضور خودت بساز، نه مرا وارد بهش کن. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه که جنت عند اللهی به من بدهی نه جناتون تجریم تحت الانهار. یم که بانوی بدون الهام نیست. قالت امرأت فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اینجا هم حضور زن مطرح است. بعد از اینکه این بالغ شد و رشد کرد و سفر مدین را در پیش گرفت، مهمترین عاملی که این جوان فراری گم شده را به شعیب میرساند باز نقش زن مطرح است. وقتی وارد سرزمین مدین شد، فلما ورد ما مدین، ورده یعنی اشرفه، همین که به نزدیک محدوده شهر مدین رسید، شبانان و چوپانانی که رمه‌دار بودن برای آب دادن رمه ها کنار این چاه آمدن. ولما ورد ماء مدین یعنی اشرفه، وجد علیه امتا من الناس یسقون، دید گروهی از رمه‌دارها برای رمه هاشون آب میگیرن. و وجد من دونه امرأتین تذودان، دید دوتا زن دوتا دختر که امرأه هم بر دختر اطلاق می شود هم بر بانو، امرأتین که تذودان، اینا حریم می گیرن، منع می کنن، صبر می کنن تا مردها آب بگیرن، بعد نوبت اونها فرا برسد. قال ما خطبکما، فرمود چرا استادی؟ قالتا لا نسقی حتی یستر الرعا، تا این شبانان آب بگیرند و بروند. وقتی خلوت شد با نامحرم تماس نداشتیم ما آب میگیریم. شبان شدن و چوپان شدن و این رمه ها را اداره کردن از یک کسی که فرزند پیغمبر است به اجازه اینها عیب نداشت، اما سعی میکردن با نامحرم تماس نگیرن. حتی یسد الرعا و ابونا شیخون کبیر. اونگاه موسای کلیم برای این دو بانو آب گرفت، فسقا لهما ثم تولا الظل، خسته شد از راه رسید، برای اینها هم آب فراهم کرد، به سایه درخت یا غیر درختی پراهنده شد که استراحت کند. اونگاه فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، گزارش را این دخترها به حضور شعیب سلام الله علیه رسوندن. اونگاه مشی با حیا، یعنی از حرکت او حرکت عفت و حیا بود، آمد به دنبال این جوان ناشناس که او را به منزل ببرد. بعد بگد این خیر من استاجرت القوی الامین، یعنی بهترین کارمند، بهترین کارگزار کسی است که هم در کارش متخصص باشد هم در کارش امین. حالا تو بحث های شرایط کارگزاران ملاحظه فرمودید که قرآن کریم دو نمونه ذکر می کند، یکی درباره بالاترین شغل های یک جامعه و حکومت، یکی هم در سطح نازل و نازلترین شغل های حکومت. اما در هر دو بخش، یعنی چه سطح عالی چه سطح نازل، این تخصص و تدین را شرط می کند. یکی مسئله وزارت است که در یک نظام جزء بهترین شئون زندگی و مشاغل است. یکی هم چوپانی است که جزء ساده ترین و بسیط ترین کار یک نظام است. هم در مسئله وزارت در جریان یوسف سلام الله علیه گفت اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، من میتوانم در شرایط کنونی این کشور قحطی زده را اداره کنم، چون در فن اقتصاد هم متخصصم علیمم و هم در حفظ بیت المال امین و حفیظم. یا ابت استعجره ان خیر من استعجر تل قوی الامین، یعنی بهترین شبان کسی است که در کارش نیرومند باشد و در مال امین. بالاخره چه وزیر چه چوپان، چه چوپان چه وزیر، هر دو در کار خودشون باید متخصص و متدین و امین باشد. خب این حرف بلند را از یک زن نشنویم که تربیت شده مکتب پدر هست و همین رابط شد بین موسای کلیم سلام الله علیه و شعیب سلام الله علیه. اونگاه زمینه شد برای رهایی این محرومان اسرائیلی. اینها عظمتی است که قرآن به زن در همین بخشا میداد. اونگاه وارد مقام ثانی بحث میشویم. بسیار خوب. بسیار خوب، اما درباره ولا یحیق المکر السیئ الا باهله و امثال ذلک هم آمده است، زن اگر بدکار بشود همانند مرد تبهکار است، که اونها هم زن به عظیم آوردن، چون زن به عظیم را هم خدای سبحان به خیلی از مردها نسبت داد. در جریان جنگ جمل که اون اتفاق افتاده است در نهج البلاغه، این چه این آمد؟ بعد حرب الجمل فی ذم النساء این چنین فرمود: معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان نواقص الحظوظ نواقص العقول فاما نقصان ایمانهن فقعودهن عن الصلاه والصيام في ايام حيضهن و اما نقصان عقولهن فشهاده امراتین که شهاده الرجل الواحد و اما نقصان حظوظهن فمواریثهن علی الانصاف من مواریث الرجال فاتقوا شرار النساء و کونوا من خیارهن علی حذر ولا تطیعوهن فی المعروف حتی لا یطمعن فی المنکر. این فرازهایی از سخنرانی حضرت سلام الله علیه بعد از جریان جنگ جمل. جنگ جمل را هم مستحضرید که وقتی حضرت به حسب ظاهر به خلافت رسید، گرچه باطرن خلیفه بود ولی ظاهرن هم به خلافت رسید، اونا که دایه‌ای داشتن دیدن با حضرت نمیتوانن کنار بیاین. طلحه و زبیر بعد از بیعت نقض عهد کردن، راهی مکه شدن. اونجا با بعضی از همسران رسول اکرم علیه آلاف و تحیط و سنا برخورد کردن، مردمی که یه روز به دنبال پیراهن پیامبر حرکت می کردن، یه روزم به دنبال پیراهن عثمان حرکت کردن. حضرت امیر اینا را هشدار داد، چون وقتی که اون درآمدهای داخلی کم شد، همین عایشه پیراهن رسول اکرم را چون در همون کنار مزار زندگی میکرد در این چارشوبه در آویخت و آویزان کرد. دیگران که برای زیارت میامدن میگفت هازا صوب رسول الله لم یبله و قد ابلا عثمان و سنته، این پیراهن پیامبر است، این هنوز کهنه نشد و عثمان سنت و دین پیامبر را کهنه کرد. این در اون بخش دوم خلافت عثمان بود که رابطه مالی بین عثمان و عایشه به هم خورد، وگرنه اول روایات دیگری جعل کرده بود. همین مردم شوریدن و عثمان را کشتن به بهانه پیراهن پیامبر. او دید این نقش گرفت، اونگاه پیراهن عثمان را زمینه کرد تا برای جنگ جمل و در هر دو کارم به حسب ظاهر موفق شد. بعد از این جریان حضرت امیر وقتی دید اینا رفتن مکه و او رو پیدا کردن و گفتن به خونخواهی عثمان ما حرکت میکنیم و عده را حرکت دادند و به عنوان پیراهن عثمان آمدن بصره را گرفتن. وقتی بصره را گرفتن اولین کاری کردن رفتن در بیت المال را باز کردن. اون روز نه سکه بود و نه اسکناس، همون شمشای طلا و نقره مثل انبار هیزوم رو هم پر شده بود. طلحه و زبیر که آمدن در بیت المال را باز کردن گفتن ما به هدف رسیدیم. حضرت امیر سلام الله علیه که دستور حمله داد، دستور مقاومت داد، بعد از نصیحت و انذار و اعذار اثر نکرد، بصره را فتح کرد و وارد بیت المال شد و با همون شمشیرش به این شمشهای طلا و نقره اشاره کرد: علی را فریب ندی، گری غیری، یا صفرا یا بیزا. اون وقتی هم که داشت کشاورزی میکرد و زاهدان زندگی میکرد میفرمود این سفید و زرد نمیتواند منو فریب بده، گری غیری. الان هم که خون از شمشیرش میشکد و این تل از طلا و نقره در برابر حضرت است، میفرمود ای زرد و ای سفید منو غریب ندید، من نه اون وقتی که باغبون بودم طلاق دادم، الان هم طلاق دادم، در حالی که خون میشکد از شمشیرش. در این صحنه به مردم فرمود بین که شما بصری ها چه آدمی و رهبرتون کیه؟ دو تا خطبه ایراد کرد، یعنی چندین خطبه ایراد کرد، دو تا خطبهش در این زمینه تو نهج هست. بعد از جریان جمل فرمود شما به دنبال کی را افتادید؟ مگر در هیچ قانونی از قوانین اسلام آمده است که زن میتواند متولی جنگ باشد؟ این رو نمون نظام اسلامی است. مگر در هیچ جای آمده است که رهبری یک گروهی را زن به عهده میگیرد؟ لذا به مردم بسته میگوید یا جند المرأه، این همه مذمت درباره بصره شد. حالا به لطف الهی اگر انقلاب به ثمر رسید و بصره در آینده نزدیک فتح شد و حزب الله بصره اداره کردن، باز این مذمت ها هست که حضرت بفرمایید ای مردم بصره شما بی وفایید، کم عقلید، کم خردید، یا اینا قضایای خارجیه است؟ این همه رجال علمی که بعدها از بصره برخواستن یا بعدها از بصره برمیخیزن که نمیشود گفت چون از تعمیر بصره را مذمت کرد پس بصره دیگه قابل فتح نیست. این چنین نیست. قضایای خارجیه را با قضایای حقیقیه نباید مخلوط کرد. در این جریان فرمود زن ایمانش ضعیف است، او که جبران نمی کند. خب اگر همین که فرمود ایمانش ضعیف است، مگر در نوع روایات ما نیامد که اگر در زن در حال حیض وضو بگیرد، رو به قبله بنشیند، همون مصلا یعنی نمازگاه، اونجایی که نماز می خواند اونجا رو به قبله بشیند و به اندازه وقت نماز ذکر بگوید، همون ثواب نمازی می برد. و اما این که فرمود عقلشون کم است، آیا این عقلی که یعبدو به الرحمن و یکتسبو به الجنان این کم است؟ یا عقل اجتماعیش کم است؟ برای اینکه چون در جریان اجتماع نیست. استدلال حضرت اینه که شهادت دو تا زن به اندازه شهادت یه مرده. خب این دلیل نیست به اینکه او تو فیزیک قبول نمیشه یا در شیمی قبول نمیشه یا در حکمت و فلسفه قبول نمیشه یا در فقه و اصول قبول نمیشه که. نه فرمود اینکه برهان عقلی نمیفهمه که، یا عقاید و کلام نمیفهمه که. فرمود شعور اجتماعیش کمشون نیست تو صحنه. فرمود و اما نقصان و عقل عقوله نه، برای اینکه شهادت دو تا زن به اندازه شهادت مرده. بسیار خوب. خب این بر فرض این قضیه حقیقی باشد و درست هم از نظر فقهی، آیا اون عقلی که یعبدو به الرحمن فرمود کم است؟ یا این عقل اجتماعی، برای اینکه معمولا در مسائل اجتماعی حضور ندارد، خود تو خانه است، مشغول کارا خودشه. از این جهت دو تا زن باید شهادت بدهن تا به اندازه شهادت یک مرد باشد، اونم همه جا نیست. شما سری به فقه زدید مسلمن، در خیلی از موارد است که شهادت زن تنها کافی است، مرد در اونجا راه ندارد. قوابل این چنینند در بعضی از موارد، مثل ارث که گفتد زن سهم ارث زن کمتر است. خب در خیلی از موارد زن مثل مرد میبرد. در این اولاد امثال ذالک است که ارث زن کمتر از ارث مرد است، مگر در من یتقربو الی الام و یا من یتقربو بالام، کنجا که یکسان است که. در اونجا که پدر و مادر از فرزند ارث میبرند بازم کم است، یا پدر و مادر یکسان ارث میبرند. پدر یک صوت میبرد، مادرم یک صوت میبرد. در خیلی از جاها زن و مرد یکسان ارث میبرند. در اولاد و امثال اولاد است که زن کمتر مرد ارث میبرد، اون هم خیلی از موارد جبران شده است. نفقه زن به عهده مرد است، کسوه زن به عهده مرد است، همه کارهای زن رو مرد باید به عهده بگیرد. در حقیقت بهره ای که زن از مال میبرد، منافعش بیشتر از اون مقدار است که نصیب مرد میشود. هم در مسئله ارث ترمیم شده است، خیلی از جاها زن و مرد با هم یکسان ارث میبرند، در بعضی از جاها کمتر، اونم جبران میشود. هم در مسئله ایمان است و هم در مسئله عقل. اما همین جریان، یعنی بعد از جریان جنگ جمل، یک خطابه مفصلی درباره مردم بصره دارد. این خطبه به نام ذم اهل بصره است. فرمود کنتم جند المرء و اتباع البهیمه، شما به دنبال یک شتر را افتادی، این شتر نعرزد، شما جمع شدید، رزمنده های ما این شتر را عقر کردن، پی کردن، هرای کردی، بیش از 14,000 نفرم کشته دادی، ما 70 خوردی شهید دادیم، شما به دنبال زن را افتادی. خب حالا اگر در اینجا زن را با این وضع مذمت میکند، دلیل است بر این که خدای سبحان که در سوره نحل فرمود من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیین حیاتا طیبه، با این جریان جنگ جمل با تخصیص بخورد. خب چه بسا مردانی که این چنین بودند. یا اگر وضع بصره عوض شد بعد از اینکه بصره فتح شد چطور؟ باز همین چنین است که کنتون جند المرأه است، اونجا که مقر و کوبه دست امیر بود باز همین چنین است. یا اون وقتی که زن برای حکومت میکرد کنتون جند المرأه است، همون کنتون جند المرأه و اتباع البهیمه رقا فعجبتون، یه نعره کشید چطور شما جمع شدید و اغره پیش شد هربتون فرار کردید و اخلاق کم دقاق و اخلاقتون پست است و عهدکم شقاق
عهد شکنید و دینکم نفاق و ماؤکم زعاق، شما نمیتونید وسایل بهداشتیتون رو تهیه کنید. خب ولی اگر چاه زدند و آب لوله‌کشی کردند و آب تصفیه، بازم این حرف هست یا این ناظر به قضایای خارجی است؟ همون آبتون که شوره، خب آبتون شوره چه تقصیر مردم؟ خب آب مردم قم هم شوره، در حالی که شما از اختصاص مرحوم مفید رضوان الله مراجعه فرمایید ببینید اون قم چه برکتیه. مرحوم مفید رضوان الله در کتاب شریف اختصاص نقل میکند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در معراج در آسمان چهارم یک ماکت زیبایی، یک قبه لؤلؤی دید. فرمود این کجاست؟ ارشد این شهر قم، حاضهی صورت و بلدت قم، یجتمع فیها المؤمنون. و بسیاری از فضایل را اونجا ذکر کرد. تو سفرنامه معراج رسول اکرم است که علامت قم، ماکت شهر قم، صورت لؤلؤی قم که دارای چهار رکن است، دارای کذا و کذاست، اونجا مشخص بود. و صرف این که آب یه سرزمین شوره که در این نقص نیست و رجال از اینجا برخواستن و حرف هم اینجا برمیخیزد. خب اگه لوله کشی کردن آبش صاف، آب زلال و گوار آمد، بازم همین خطبه لهجه البلاغه هست یا این ناظره به قضایای خارجیه است؟ شاهدش این است که نفرمود این اگر شما بگوید بگید چون عقلش کم است تفسیر نخواند، بله، فلسفه نخواند، فقه نخواند، حکمت نخواند، کلام نخواند، اصول نخواند، ادبیات نخواند، بله، اما میگه تو جامعه نیست، ممکنه فریب بخورد، شهادت دو تایی زمینه بشود. این نگفت عقلی که یعبدو به رحمان کم است که، اگر گفت نماز شب نخونید بله، اما اگر گفت روزه مستحبی نگیرید بله، و اما گفت تو مسائل اجتماعی نیست، در جریان نیست، دوتاییشون به اندازه یک مرده، این که نشانه اون نیست که خود علت مخصص معلول است. اما مقام ثانی بحث، مقام ثانی بحث این است که کسی ادعا نمی کند که زن حتماً الا ولا بود مساوی با مرد است، حتی در قله و علم آدم الاسماء کلها. اینو کسی ادعا نکرد. ادعا این است که شما در همه کمالات راه را روی هر دو گروه باز کنید، هر کس به اندازه استعداد خود. مگر همه مردم یکسانند؟ مگر مردم اقلیمها، نژادها و اقوام و ملل یکسانند؟ شما بفرمایید خوبهای از زن در حد متوسطین از مرد، بسیار خوب، اما راه را باز بگذارید. نگویید فلون علم برای زن نیست، فلون کمال برای زن نیست، فلون فضیلت برای زن نیست. نگویید مرد بودن شرط است یا زن بودن نانه. البته راه را باز بگذارید، شاید برسن. اگر به اون اوج رسیدن که رسیدن، نرسیدن در حد متوسط میمانن. بالاخره خوبه های از زنها حد اقل در حد متوسطین از مردان با علم و عمل بشود. راه را باید باز گذاشت. یه وقت از انسان میگوید زن حق فراگیری فرون علم را ندارد چون زن است، یه همچی چیزی دلیل فقهی و قرآنی ندارد. یه وقت از کسی میخواد ادعا کند که نه، زن و مرد همتای همن تا اون اوج میرسن، این رو نه کسی ادعا کرد نه دلیل هم برای مسئله داریم، که حتی مرد اگر مظهر اسم اعظم شد مثل رسول اکرم که سایر مردها پای اونه میرسن، زن حتما میرسد، این رو نه کسی ادعا کرد نه بر فرض ادعا بکند میتواند اثبات بکند و امثال ذلک. بنابراین این که فرمود اینا نقص دارن و امثال ذلک، همین که فرمود نقص دارن فرمود شهادتش قبول است، منده یادی بیشتر نفرمود شهادتش مقبول نیست. اون کارهای اجرایی که دشوار است گفتن بر زن واجب نیست، اما اگر رفت و کرد مقبول است. مثلا جمعه، حضور در نماز جمعه بر زن واجب نیست، نه اگر رفت صحیح نیست، لذا می رود به صحیح هم است. مثل که حضور در نماز جمعه بر مسافر واجب نیست ولی اگر رفت صحیح است. امام نمی شود ولی مأموم خواهد شد. یه وقت است که الزام را بر می دارن، اما امتنانن اصل تکلیف را بر نمی دارن. فتحسره که در همه علوم و معارف و اخلاق و عقاید زن مثل مرد حق شرکت و فراگیری دارد، به اندازه خود که رسید، شاید به اندازه خوبه های از مردم برسد، شاید به اندازه متوسطین از اهل علم و معرفت باشد. به اون اوج که رسول اکرم رسید ما سراغ نداریم که کسی برسد و دلیلی هم بر اثبات اون نداریم. این یک مطلب. اطلاقات، این همه اطلاقات، نگو با نامحرم تماس نگیرید، یکی نامحرم نیست که. این که سوره نور یاد بدید یعنی با حجاب کنید بعد برود کار جامعه را در حد زمان انجام بدهد. اگر با حجاب شد بازم معلمه نشود، یا اگر با حجاب شد بازم دکتر نشود، یا حتما یه نامحرمی بیاید و با زنها تماس بگیرد. بسیار چرا چه دایی دارد که انسان خود را به ضرورت مبتلا کند؟ ما عمدن این نیروها را به این مقامات نفرستیم، عمدن خود را مضطر بکنیم، بعد بگوییم طبیب نامحرم بیاید عیب ندارد. چرا؟ این در راه خودش، زن برای زنها، مرد برای مردها، این محظوری ندارد. همونطوری که مرد اگر رفت محظوری دارد، زن هم اگر آمد محظوری دارد برای مردها، ضرورت اگر هست برای دو طرف هست. چرا انسان جامعه را مضطر بکند؟ اگر حجاب شد، اگر نظیر بچه های شعیب شدن که تمشی على استحیائن، حتی چوپانی هم برای انسان ممکن است، حتی رمداری هم ممکن است. این ممکنه رمدار بشود، در بیابان او را مار یا عقرب بزند و این ننگ نیست، اما در جامعه باشد با نامحرم تماس بگیرد این ننگ و عار است، اونم برای هر دو گروه ننگ و عار است. و اگر کسی این نقص ها را بخواهد بگوید، این دلیل است که او از فلون علم محروم است. نه این استدلال تام است و نه شواهد فقهی او را تایید میکند. والحمد لله رب العالمین.